عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا. زیرساخت‌های ارتش آمریکا در کویت و بحرین هدف قرار گرفت. فرماندهی نیروی دریایی سپاه. آمریکایی‌ها جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد. بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با تبعیت مسئولان از رهنمودهای رهبری از خطوط قرمز تعیین شده عدول نشود و با هر گونه بدعهدی برخورد شود. و درخشش توان ایرانی در ارائه خدمات فنی و مهندسی به جهان، طولانی ترین تونل ارمنستان با مشارکت متخصصان ایرانی به بهره برداری رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند به این بخش از خبرهای بامدادی از صدای جمهوری اسلامی ایران. خوش آمدید، من ارمی هستم. روابط عمومی سپاه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی به تجاوزهای اخیر آمریکا پاسخ دادند. روابط عمومی سپاه در بیانیه اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای سپاه بامداد امروز با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودک‌کش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کردند و تجاوزهای اخیر آمریکا را با قاطعیت پاسخ دادند. روابط عمومی سپاه اعلام کرد دشمن متجاوز با نقض عهد و پیمان و به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف اوایل بامداد امروز با 5 پسته به 5 پسته ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود. روابط عمومی سپاه تاکید کرد بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و من بعد با کشتی‌های متخلف قوی‌تر از گذشته برخورد خواهد شد. روابط عمومی سپاه هشدار داد برخورد با تجاوز احتمالی دشمن به هر بهانه‌ای که باشد پاسخی خرد کننده خواهد داشت. روابط عمومی سپاه اعلام کرد دشمن بداند نقض آتش‌بس خلاف بند یکم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت. فرماندهی نیروی دریایی سپاه به آمریکا هشدار داد پایگاه‌هایتان در منطقه جهنم را تجربه خواهند کرد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه در صفحه مجازیش نوشت شلیک های کور آمریکا به سیریک معمای اشراف ما بر تنگه را حل نمی کند، اما شلیک های ما به متخلفان راه روشن عبور را به باقی شناورها یادآوری می کند. فرماندهی نیروی دریایی سپاه هشدار داده حساب پایگاه های آمریکایی منطقه جداست و جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد. جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پیرو پیام راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی و حوادث اخیر بیانیه 10 ماده‌ای خطاب به مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی صادر کردند. اعضای مجلس خبرگان در این پیام با اشاره به تجربه‌های مذاکرات خسارتبار گذشته بر ضرورت رعایت خطوط قرمز رهبر معظم انقلاب به عنوان واجب شرعی تاکید و تصریح کردند موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان محدور و دم جنایت‌های کم نظیر جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا و نخست وزیر پلید رژیم صهیونیستی و مجازات آنها و انتقام خون امام شهید امت به هیچ مورد اغماس و بی‌توجهی قرار نگیرد. در این بیانیه همچنین با تاکید بر ضرورت پاسخ سریع به هر گونه پیمان شکنی و نقض بندهای تفاهم نامه آمده، با توجه به استمرار تجاوزات و جنایات رژیم پلید صهیونیستی در لبنان و عدم عقب نشینی از مناطق اشغالی که نقض آشکار بند اول تفاهم نامه محسوب می شود، بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده می شود و دشمن را در ادامه پیمان شکنی ها و نقض تعهداتش گستاختر خواهد کرد. اعضای مجلس خبرگان با یادآوری رهنمودهای رهبری معظم انقلاب مبنی بر این که حقوق هسته‌ای یک کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد از ملت خواستند کماکان با حضور آگاهانه و با صلابت خیش در میدان ضمن حفظ اتحاد مقدس از هر گونه اقدام مخل این اتحاد مقدس اجتناب کنند. فوریت و قاطعیت در پاسخ به تجاوز چند شب گذشته تروریست‌های آمریکایی به مناطقی از جنوب کشورمان تحسین مردم را برانگیخت. به گفته مردم، ایرانی‌ها در همه میادین پرقدرت حاضر می‌شوند.
بگو با زورگویان استقامت می‌کند ایران، ببین در معرکه اینش قیامت می‌کند ایران.
این روزها صحبت از اینه که ایرانی ها تو هر کاری صدشون رو میذارن،
یعنی ما تمام نیرومون رو گذاشتیم و میایم داخل میدون ها از کشورمون دفاع میکنیم.
این دفاع میدون های مختلف و سربازهایی با مهارت های متفاوت داره که با هم بستگی صدشون رو گذاشتن.
مردمی که در خیابان هستن صدشون رو گذاشتن و نیروهای مسلحمون.
فوتبال هم همینطوره، چون مردم بازم اونجا با هم بستگی
هستن. نحوه حضور نیروهای مسلح در تنگه هرمز و واکنش چند شب گذشتهشون به ماجراجویی تروریست‌های آمریکایی مردم رو بیشتر خرسند کرده.
صد خودشون رو گذاشتن، واقعا خدا ازشون راضی باشه.
خیلی عالی ظاهر شدن و خیلی هم مقتدرانه.
عملیات‌های خوبی رو داشتم، تونستن از مرزهامون دفاع کنن.
من با وقتی شنیدم که جوابشون سریع و قاطع بودش خیلی خوشحال شدم.
ببین بر روی نهضت سیلی ایران به جا مانده.
مردم از این میادین هم به نیروهای مسلح پیام دارن.
دست تک تکشون میبوسم، خیلی ما رو شاد کردن.
دمتون گرم، واقعا کارتون عالی بود.
حمایتتون میکنم، هیچ عقب نشینی نکنید.
یه قدم هم نباید از پیام رهبری که گفتن، اما شروطی که گذاشتن بیان عقب محکم و سوار وایسن.
خیلی هوشیار باشن که آمریکا داره دور نزنه.
هی هات به نزله رو الگوی کار خودشون قرار بده.
هی هات به نزله.
ایرانی ها پشتوانه هایی دارن که در هر میدانی قوی ظاهر میشه.
خدا سیار و یاورم، توکل اصلش یارم، تو فوق هرچه آهنی.
رئیس جمهور به منظور زیارت حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیدار و گفتگو با مراجع عظام تقلید وارد شهر مقدس قم شد. آقای پزشکیان همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و شهدای گرانقدر شهید لاریجانی دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی و شهید امیر موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد. آقای پزشکیان در ادامه سفر خود به قم با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو کرد. رئیس ستاد آیین ودا و تشییع امام شهید در تهران با تشریح جزئیات این مراسم گفت برای برگزاری مراسم ودا 48 ساعت برنامه رسمی ودا داریم و تمام ملزومات از جمله مترو و اتوبوس برای حضور حد اکثری مردم پیش بینی شده است.
روز 13 و روز 14 به عنوان دو روز برای ودا در نظر گرفته شده.
رئیس ستاد آیین ودا و تشییع امام شهید در تهران جزئیات برگزاری این مراسم را تشریح کرد.
از ساعت 6 صبح روز 13 تا ساعت 20 روز 14 ادامه پیدا میکنه مراسم ودا.
برای حضور حداکثری مردم ملزومات مختلف از جمله مترو و اتوبوس پیش بینی شده است.
مثلا در بحث حمل و نقل چند تا حلقه را از مرکزیت خود مصلا پیش بینی کردن برای اینکه محدودسازی‌ها هوشمند صورت بگیره تا حلقه آخری که ورودی‌های تهرانه. طبیعتاً باید اونجا یه پایانه‌هایی دیده بشه، مجتمع‌های خدماتی زائر یا زائر شهر دیده بشه که بتونن به مردم خدمات بدن. این پیش بینی‌ها همه انجام شده.
سردار حسن‌زاده گفت شهر تهران برای حضور میلیونی مردم و وداع با امام شهید آماده است.
برآوردها و در واقع نظرسنجی که شده حداقل ها رو بین 12 تا 15 میلیون نفر در واقع مطرح میکنه و بعضن تا 20 میلیون نفر اینها برآورد شده و میتونه این عدد درست باشه. به هر حال ما موظفیم خودمون رو آماده کنیم، تمام ملزومات رو آماده کنیم برای حضور حداکثری.
مردم مدیریت کنن تا در مصلا با ازدحام روبرو نشویم و فضای وداع برای همه فراهم شود.
نقطه اجبار داریم که از یک محدوده دیگه اجازه ندیم خود را بیان، برای اینکه مردم راحت بتونن بیان در این مراسم شرکت بکنن. تاکید میکنیم مردم عزیزمون وقتی تشریف میارن زمان زیاد و طولانی رو برای ماندن در تهران انتخاب نکنن، سعی کنن در کمترین زمان در مراسم شرکت کنن و در واقع فضا رو ایجاد بکنن برای اینکه دیگران هم بتونن بیان.
به گفته سردار حسنزاده اطراف مصلی تهران اماکنی برای استراحت مردم و خدمت دهی به زائران پیش بینی شده.
در پیرامون مصلا 5 مکان، مکانهای بزرگی هستن تحت عنوان در واقع زائر شهر یا شهرک های زائر پیش بینی شده.
خیابان های مرکزی تهران برای مسیر تشییع امام شهید در نظر گرفته شده.
یک محوری از شرق تا غرب، از غرب تا شرق رو این رو مشخص کردیم. این اون محور اصلی شد و مرکزیتش رو بتونیم بگیم خیابون دماوند، خیابون انقلاب، خیابون آزادی و همینطور ادامه پیدا میکنه خیابون شهید لشکری.
صبح روز 14 تیر ماه نماز بر پیکر قائد شهیدمان اقامه میشود. سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. طولانی ترین تونل ارمنستان به طول بیش از 8 کیلومتر در فاز دوم راهگذر راهبردی شمال جنوب این کشور با مشارکت متخصصان ایرانی به بهره برداری رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این طرح را گامی بلند در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه‌ای و تقویت جایگاه ایران به عنوان شریک راهبردی در طرح‌های کلان بین‌المللی عنوان کرد. آقای پور محمدی افسود،
به لحاظ ریالی این 120 در واقع معدن 62 هزار میلیارد ریال در واقع ضمانتنامه و بینامه‌شون صادر شده. این در طول 1404 بود. در سه ماهه نخست سال 1405، سه ماهه‌ای که خب ما درگیر جنگ رمضان بودیم و خیلی از بخش‌ها توقع میرفت که دوچار کندی و در واقع نقص در فعالیتشون شده باشن، علارغم این موضوع که درگیر جنگ بود کشور و خیلی از فعالیت‌ها تعطیل شده بود، ما گزارش عمل کردیم و بیش از 30 مورد بیمه نامه صادر کردیم در سه ماهه اول سال 1405. یعنی در بوه زمان جنگ هم ما فعالیتمون تعطیل نشد و حمایت از بخش خصوصی رو محکم انجام دادیم.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت حدود 2 میلیارد دلار برای صنایع مختلف تامین ارز صورت گرفت. دارابی افزود با وجود کاهش ارزآوری پتروشیمی ها و فولادی ها، پیش بینی می شود با گشایش های ارزی بتوانیم به میزان سال گذشته برای صنایع و کالاهای اساسی تامین ارز داشته باشیم.
بانک مرکزی دیگه با توجه به شرایطی که هست یه بازبینی توی ذخایرش خواهد داشت. از اون طرف خب یه گشایشی توی صادرات نفتی ما، بازگشت ارز ما شکل گرفته و این باعث میشه که ما این قدرت رو داشته باشیم که تو روزهای آتی حتی تخصیص رو بیشتر هم بکنیم و برنامه بانک مرکزی هم این هست.
دادستان تهران در جلسه کنترل بازار به تشدید نظارت بر قیمت کالاهای اساسی تاکید کرد. آقای صالحی این را هم گفت که محتکرانی که سازماندهی شده در این شرایط حساس کشور کالاهای اساسی را احتکار می‌کنند، منتظر برخورد سخت و بازدارنده قانون باشند.
نظارت کافی در عرصه تولید فراهم بشه، تولید کننده ما مشکلی در جهت تأمین اون مواد اولیه‌ای که برای تولید لازم هست دغدغه نداشته باشه و اگر این نظارت به صورت مستمر و سلسله‌وار ادامه داشته باشه تا به توزیع برسه و نظارت وجود داشته باشه، چه به دست مصرف کننده برسه قطعاً این شاید مؤثرترین موضوع باشه که بتونه در کنترل تورمی که الان وجود داره نقش ایفا کنه.
وزیر آموزش و پرورش از اجرای دو طرح ویژه با عناوین حامی و تقویت در تابستان پیش رو خبر داد. این برنامه‌ها با هدف جبران افت تحصیلی، تثبیت یادگیری و ارتقای سطح علمی دانش آموزان در سراسر کشور اجرا می‌شود. علیرضا کاظمی.
یک طرح برای بچه‌های ابتدایی دیده شده در قالب طرح حامی که انشالله دست رو عملش آماده میشه. یک بخش هم به اصطلاح تقویت بنیه علمی دانش آموزان در دوره متوسطه اول و دوم است. هر دو انشالله بخشنامه‌اش آماده میشه. ما کل تابستان رو درگیر خواهیم بود، هم در قالب طرح حامی برای بچه‌های ابتدایی، هم در قالب برنامه به اصطلاح تقویت بنیه علمی دانش آموزان متوسطه، هم در قالب کلاس‌های اوقات فراغت و پایگاه اوقات فراغت و فعالیت‌های دیگری که آموزش داره. انشالله تلاش میکنیم که این عقب افتادگی به نوعی انشالله جبران بشه.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه نبتی الفوقا در جنوب لبنان یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند. منابع محلی اعلام کردند این حمله که ظهر شنبه و 24 ساعت پس از توافق بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان انجام شد، یک خودرو هدف حمله ارتش این رژیم قرار گرفت. در پی اعلام توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، حزب الله، جنبش عمل، سایر احزاب سیاسی و نخبگان فرهنگی لبنان آن را توافقی ننگین و شرم‌آور توصیف کردند. منابع رسانه‌ای در عراق از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه سبز بغداد خبر دادند. خبرها از بازداشت دستکم 8 نفر از جمله 3 شخصیت سیاسی مهم با دستور قضایی در این منطقه حکایت دارد. بر اساس این گزارش، دروازه‌های منطقه سبز کاملا بسته و تانک‌ها مستقر شدند و همزمان شماری از سیاستمداران عراقی به اتهام‌های حقوقی بازداشت شدند. همزمان منابع محلی اعلام کردند نیروهای ضد تروریسم و یگان ویژه عراق به مجتمع ساکما در مجاورت سفارت آمریکا که بیشتر سیاستمداران و خانواده‌هایشان در آن ساکن هستند، حمله کردند. رئیس جمهور ترکیه گفت صهیونیست‌ها همه ما را هدف قرار دادند و ما برای بقای کشور خودمان با آنها مقابله می‌کنیم. به گزارش آناتولی، اردوغان در گرد همایی حزب عدالت و توسعه تاکید کرد که ایدئولوژی صهیونیست مبتنی بر نسل کشی، اشغالگری و توسعه طلبی است که فقط شخص من یا حزب عدالت و توسعه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه همه را در ترکیه هدف گرفته است. وی افزود وقتی با صهیونیسم مقابله می کنیم، این کار را به خاطر خودمان یا منافع شخصی انجام نمی دهیم، بلکه هدف از این کار بقای کشور و کل ملت ماست. پیشتر رسانه عبری از افزایش تنش‌ها بین رژیم اشغالگر با ترکیه خبر داده بودند. تعداد قربانیان دو زمین‌لرزه ونزوئلا به 1430 نفر رسید. بر اساس اعلام مقامات ونزوئلا، بیش از 3238 نفر نیز مجروح شدند. دو زمین‌لرزه 7.2 و 7.5 ریشتری چهارشنبه گذشته کاراکاس پایتخت این کشور را لرزاند. 1600 امدادگر از کشورهای مختلف جهان برای جستجو و نجات آسیب دیدگان وارد ونزوئلا شدند. ایران نیز برای ارائه هر گونه مساعدت و مشارکت در عملیات امداد و نجات به زلزله زدگان ونزوئلا اعلام آمادگی کرده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمام شایستگی‌هاش از صعود به دور دوم جام جهانی بازموند. در 6 بازی باقی مونده از دور گروهی رقابت‌ها تمام نتایج به ضرر کشورمون رقم خورد و از گروه دهم آرژانتین 3-1 اردن رو برد و دیدار تیم‌های اتریش و الجزایر 3-3 مساوی به پایان رسید. در گروه 11 بازی پرتغال کلمبیا به تساوی بدون گل انجامید و جمهوری چک 3-1 ازبکستان را از پیش رو برداشت. در گروه 12 انگلیس با 2 گل پاناما را شکست داد و کرواسی 2-1 از سد غنا گذشت. به این ترتیب کنگو، سوئد، اکوادور، غنا، بوسنی، الجزایر، پاراگوئه و سنگال به ترتیب 8 تیم برتر سوم صعود کننده به مرحله حذفی جام جهانی شدند. تیم ملی فوتبال کشورمون هم با 3 تساوی ارزشمند برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر با 3 امتیاز به کار خودش در دور گروهی پایان داد و از صعود باز موند. در مرحله 1/16 جام جهانی که از امشب آغاز میشه، تیم‌های کانادا و آفریقای جنوبی از ساعت 22:30 در ورزشگاه سوفای برابر هم قرار می‌گیرند. در سایر بازی‌های این مرحله هم برزیل با ژاپن، آلمان با پاراگوئه، مراکش با هلند، ساحل عاج با نروژ، فرانسه با سوئد، مکزیک با اکوادور، انگلیس با کنگو، بلژیک با سنگال، آمریکا با بوسنی، اسپانیا با اتریش، پرتغال با کرواسی، سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورد و کولومبیا با غنا دیدار خواهند کرد. تیم ملی والیبال ایران امروز در آخرین مسابقه‌اش در هفته دوم لیگ ملت‌های 2026 برابر کوبا سفرایی می‌کنه. این بازی ساعت 15:30 در شهر اورلان فرانسه آغاز میشه. تیم کوبا در حال حاضر بدون برد و 2 امتیاز در رتبه 18 جدول لیگ ملت‌ها قرار داره و ایران هم با 1 برد و 5 امتیاز در رتبه 16 ایستاده. 2 تیم ایران و کوبا تا حالا 12 بار به مسافه هم رفتند که 5 برد برای ایران و 7 پیروزی برای کوبا ثبت شده. تیم‌های نساجی و مثل شهر بابک لیگ برتری شدند. در مهمترین بازی‌های هفته 31 لیگ دست اول فوتبال، نساجی با 3 گل از سد نفت و گاز گچسران گذشت و با 66 امتیاز به عنوان صدرنشین به لیگ برتر صعود کرد. مثل شهر بابک با برتری 1-0 مقابل نیروی زمینی 61 امتیازی شد و به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. در سایر بازی‌ها هم هوادار 4-1 داماش گیلان رو برد، پارس جنوبی جم 2-0 90 ارومیه را از پیش رو برداشت، فرد البرز 2-1 از سد سایپا گذشت و آریای اسلام شهر 2-0 به سطح کرمان شاه رو برد. دیدار شهرداری نوشهر با مس کرمان و مس سنگون با شناورسازی قشم 1-1 و مساف پالایش نفت بندرعباس با صنعت نفت آبادان بدون گل مساوی به پایان رسید. در انتهای جدول هم شهرداری نوشهر با 26، 90 ارومیه با 24 و داماش گیلان با 14 امتیاز در رده های 16 تا 18 قرار گرفتند.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی و شمال غرب کشور بارش باران پیش بینی کرده. جزئیات وضع هوای کشور را از سرکار خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی جویا میشیم. خانم سلام، بر شما بفرمایید.
بانم یاد خدا، منم از سلام و صبح خیلی دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
مشکرم، خدمتتون عرض کنم که خانم ایرانی امروز یک شنبه دیگه باریزش هوای خنک از عرضهای بالاتر به سواحل دریای خزر در شمال آذربایجان غربی، مناطقی از آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاع در گلستان و خراسان شمالی تکبر و رعد و برق وزش باد همراه با کاهش نسبی دما رو داریم. الان بارش های امروز در شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز هم استان های مثل تهران و سمنان در بعضی ساعت افزایش باد رو دارن. فرد و دوشنبه تنها در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی رگبار های پراکنده رو داریم. زمینه که خب برای شمال شرق و شرق کشورمون هم افزایش باد رو داریم به چه در منطقه زابل که باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت. از جنوب کشورم غافل نشیم که از امروز یک شنبه تا روز سه شنبه در ارتفاعات شرق هرمزگان، جنوب شرق کرمان برای بعد از ظهر شبها گاهی رگبار و رعد و برق داریم. چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر این مناطق برای جنوب سیستان هم این رگبارها رو خواهیم داشت. تهران پایتخت کشورمون هم امروز دیگه افزایش وزش باد رو داره، بیشتر برای ساعت بعد از ظهر که میتونه تو بخش غربی و جنوبی آزان یک گرد و خاکی هم داشته باشیم. 36 درجه سانتیگراد بیشینه دمای تهرانه. البته خواهی میرمی برای یکی دو روزاتی بین 2-3 درجه در سطح آزان کاهش دما رو هم داریم.
خیلی هم خوب.
و عدد شاخص که الان در حال حاضر 95 رو نشون میده، 24 ساعت گذشته میانگینش 91 شده که باز هم امروز یعنی کیفیت هوا زیر سطح هستش و شرایط قابل قبول رو داریم.
بله.
و شرایط مطلوبی رو در تهران.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون. و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 است. متشکریم از توجه شما. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11. خدا.
بیا دوباره باز تکیه به اون اصاب بزن.
آوای شهید ایران
آنجا که نامت برده می شود،
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشملت
باید برخواست ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، رادیوی زندگی. مسئله این است، فرهنگ یا بیفرهنگی. برای فرهنگ تعاریف زیادی شده، در اشعار حکمای سابق مثل نظامی و فردوسی هم به این کلید واژه بر می‌خوریم. حکیم فردوسی در شاهنامه بیش از 90 بار واژه فرهنگ رو به کار برده. ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چنین داد پاسخ به دور رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرامش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان درست. این تعریفی کارکرد گرایانه است و فردوسی فرهنگ رو آرامش جان میدونه. برای فرهنگ تعاریف متعددی شده که یکی از اونها عبارت است از مجموعه باورها، سنتها، آداب، اعتقادات، حتی عادات و ارزشهایی که یک جامعه یا نیروی انسانی واجد اونه. یادم هست عارف بزرگی توی همین صده‌های اخیر گفته بود راه اصلاح یک مملکت اصلاح فرهنگ اونه، اصلاح فرهنگ مردم و همه آحاد جامعه. برای اصلاح رفتارهای محیط زیستی و آشتی با طبیعت هم نیازمند فرهنگی شدن هستیم. برخی صحبت از فرهنگ سازی میکنن، اما ما میگوییم که تو ایران عزیز چه پیش از اسلام و چه پس از آن دارای فرهنگ غنی و کاملی بودیم ما. ببینید ایرانیان باستان چه اعتقادی نسبت به حفظ محیط زیست و طبیعت داشتن. ابن ندیم در کتاب الفهرست می نویسه کسی که می خواست به کیش مانی در بیاد باید از صدمه زدن و آزار رساندن به آب، آتش، درخت و چارپایان خودداری کنه. در کیش مزدک کردار نیک، ترک آدمکشی و حتی آزار نرسوندن به دیگران جزء اصول اخلاقی بوده. پس از اسلام آوردن ایرانیان هم عالم طبیعت در واقع عالم سون بود، یعنی طبیعت یک اثر هنری بود که هنرمندش خدا نام داشت. بیاییم غبار قفلت رو از فرهنگ متعالی ایرانی اسلامیمون بزداییم تا فرهنگ کاربرد پیدا کرد لابلای تاریخ و کتاب ها نمونه تا به اون افتخار کنیم. آیا اگر پنیر توی ظرف شیشه‌ای باشه و نونمون رو به شیشه بمالیم طعم پنیر رو حس میکنیم؟ فرهنگی هم که دست نخورده و کاربردی نباشه هیچ فایده ای نداره. و در آخر یاد اون مسابقه خرگوش و لاک‌پشت بیافتیم و یه توصیه